بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و محمد اجمعین. خب در بحث رجال ما جوامع روایی ثانوی شیعه رو شروع کردیم به بررسی کردن. گفتیم در عصر صفویه علمای ما با رشد تفکر اخبارگری یکی از ثمراتش این بود که توجه بیشتری به حدیث شد، توجه بیشتری به روایات شد و باعث شد که یک بار دیگه بخوان احادیث رو چیکار کنن، جمع‌آوری بکنن. لذا شروع کردن به نوشتن جوامع روایی شیعه. اولین جامع روایی شیعه که در این دوره انجام شد گفتیم کتاب الوافی مرحوم الله محسن فید کاشانی بود که ویژگی‌هاشو گفتیم. کتاب وافی مرحوم فید کاشانی گفتیم همون روایات کتب اربعه رو فقط جمع‌آوری کرد، اونتا با تهذیب و پالایشی که انجام داد. دومین کتاب از جوامع روایی ثانوی شیعه کتاب شریف بهارالانوار هستش، مرحوم علامه مجلسی که به اصطلاح یک دائرة المعارف شیعه هست، به تعبیر برخی از بزرگان کتابخانه هست خودش. یعنی شما بهارالانوار رو که مواجه میشین با یک کتابخانه عظیم، یک کتابخونه 400-500 جلدی مواجه هستین که مرحوم علامه مجلسی اونا رو تو بهار چکار کرده؟ جمع‌آوری کرده. دیگه بهارالانوار نادر به کتب اربعه نیستن، بلکه مرحوم مجلسی در مقدمه گفته من اصلا روایت کتب اربعه رو نیاوردم، چون اونا خطر از بین رفتنش وجود نداشته، چون مورد توجه بوده، زیاد استنساخ شده بوده. مرحوم مجلسی میگه من روایت هایی که تو کتب اربعه نبوده تو کتاب حدیثی متفرقه بوده جمع آوری کردم، و اونم فقط احکام نیست و تمام موضوعات در بهارالانوار چی وجود داره که حالا عرض میکنیم. کلام داره، اعتقادات داره، تاریخ داره، طب داره، هیئت داره، تمام علوم اسلامی در بهارالانوار چی شده؟ جمع شده و یک مجموعه گرانبهایی که متاسفانه ما ازش خیلی محروم هستیم، و خیلی از طلبه ها اصلا بهار انبار اصلا این تالا باز نکرده، بهار انبار اصلا نمیدونی درباره چی هست، جلدای بهار انبار نمیدونی درباره چی هست، که حالا ما یک فهرستی مرور میکنیم به اصطلاح اجمالا با کتاب شریف بهار انبار آشنا بشه. خب بهار انبار الجامع لدرر اخبار العیمت الاطهار به معنی دریاهای نور در بردارنده گوهرهای احادیث اهل بیت. خود مرحوم مجلسی در بچ تسمیح حکم و الاسرار و اقناعهی انجمی کتب الاخبار و هارونه دیگه نیاز به کتاب حدیثی دیگری نداره، سمیتهو به کتاب بهار الانوار الجامعت لدرد اخبار العیمت الاطهار. خب مرحوم مجلسی که مجلسی دوم معروفه دیگه، پدرش مولا محمد تقی مجلسی و پسر محمد باقر مجلسی که به دعای پدر با اون قضیه معروف متولد شد در 1037 قمری، و علامه مجلسی با اون عظمت که یاد میشه 73 سال بیشتر عمر نداشته. به این چقدر عمرها با برکت بوده که در این 73 سال علامه مجلسی چه کتب گرانبهایی برای ما به یادگار گذاشته. 1110 قمری ایشون از دنیا رفته. خب مرحوم علامه مجلسی رو ما همه با روایات میشناسیم، ولی علامه مجلسی جامع علوم معقول و منقول بوده، فلسفه، ریاضیات، منطق، طب، جغرافیا، علوم غریبه و در نجوم تبحر داشت. ولی خود علامه مجلسی میگه من همه علوم رو کنار گذاشتم و فقط به علوم اهل بیت و روایات اهل بیت پرداختم. خود ایشون در مقدمه بهار میگه آن چرا که زمانی از عمرم را در آن ضایع کرده بودم، با اینکه امر رایج در عصر ما بود، این علوم در عصر ما رایج بود، رها کردم و به دانشی روی آوردم که در روز معاد مرا نافع آید، با آنکه بازار آن در عصر ما کساد است. شایسته ترین دانش که خیر دنیا آخرت را در بر دارد، کنکاش در قرآن و علوم آل محمد است. اللهم صل علی محمد و محمد اجمعین. لذا مرحوم علامه مجلسی میگه من ممحض شدم دیگه در احادیث و روایات اهل بیت که دریای نور و گوهرهای نورانی هست. خود علامه مجلسی شاگرد پدرش بوده، شاگرد مرحوم آقا حسین محقق خونساری معروف از فقها و اصولیون و فلاسفه، شاگرد ملا صالح مادندرانی، شاگرد ملا محسن فید کاشانی و سید نورالدین عاملی بود. شاگردان زیادی هم مرحوم علامه علیسی تربیت کرده، مثل میرزا عبدالله افندی که عرض میکنیم شاگرد خاص علامه مجلسی بوده و خیلی از جلدهای بهار انبار میگن ایشون اصلا نوشته. سید نعمت الله جزایری، محقق اردبیلی، صاحب جامع الرباط، و ملا صالح خاتون آبادی و میرزا محمد مشهدی، صاحب تفسیر کنز الدقایق، اینا شاگردان علامه مجلسی بودن. خود علامه مجلسی تازه این کارهای علمی به کنار در 1098 قمری، یعنی 12 سال قبل از ارتحالشون، از طرف شاه سلیمان صفوی به مقام شیخ الاسلامی منصوب شد. همه امور دینی اصل صفویه به علامه مجلسی ختم شد و 12 سال منصب شیخ الاسلامی رو داشت، علاوه بر این که از اول امام جمعه اصفهان هم مرحوم علامه مجلسی بوده. تألیفات علامه مجلسی هم غیر از بهار الانوار که زیاده دیگه، کتاب شریف حلیت المتقین، زاد المعاد، تحفت الزائر، حیات القلوب، فقط مرآت العقول علامه مجلسی که شرح اصول کافیه 26 جلد، این علامه مجلسی چی کار کرده در این عمر با برکتش، و ملاذ الاخیار هم در شرح تهذیب، هم ایشون اصول کافیه شرح کرده هم ملاذ الاخیار رو. خب نظر علما در رابطه با علامه مجلسی هم دو سه نمونه عرض میکنیم. محدث نوری، حاجی نوری میفرماید بهار الانوار کتابی است که هیچ یک از علما قادر به تدوین یک جلد از آن نیست، و در شیعه کتابی از نظر جمع و ضبط روایات و احاطه به ادله و اقوال همپای آن نگاشته نشده است. علامه شعرانی هم میگه کتاب بهار الانوار به اتفاق اهل حل و عقد از علمای امامیه جامع ترین کتابی است که برای سامان دادن به روایات پراکنده و متشتت فراهم آمده و کامل ترین کتاب برای انعکاس دیدگاه مذهب امامیه. این کتاب به گونه ای است که هیچ مسلمانی اعم از فقیه یا محدث یا واعظ یا مورخ یا مفسر یا متکلم یا حتی فیلسوف از آن بی نیاز نیست، زیرا همه گونه مطالب در آن آمده است. مرحوم حسن محسن جبل عاملی هم فرموده بهار الانوار دائرة المعارف بی نظیر شیعه است که در آن بیشتر آثار و روایات علوم شیعه گردآوری شده. مرحوم عاشق آبادرگ تهرانی صاحب ازدریه هم میفرماید بهار الانوار مجموعه ایست که قبل و بعد از آن نظیرش تدوین نشده، زیرا شامل جمعی اخبار است و اکثریت عظیم کسانی که بعد از مجلسی آمدن در تصانیف خود از آن بهرمند شدن. خب چی شد مرحوم علامه مجلسی بهار الانوار را تدوین کردن؟ مرحوم علامه مجلسی میگه نزدیک 40 سال طول کشید بهار الانوار را چکار کردن، تدوین کردن. 10 سال اولش میگن مرحوم علامه مجلسی تصمیم گرفت کتاب‌های روایی معروف شیعه رو فهرست نگاری کنه، یعنی فهرست موضوعی درست کنه. مرحوم علامه مجلسی کاری که در بهار الانوار کرده روایات رو به صورت موضوعی به اصطلاح تدوین کرده. ایشون اول تصمیم گرفت 10 تا کتاب روایی شیعه رو فهرست بذاره براش که بگه آقا این در این موضوع، در این کتاب این مطلب اومده، در این کتاب این احادیث اومده. پس ایشون شروع کرد به فهرست نگاری 10 تا کتاب. اون 10 تا کتاب این بوده: احتجاج تبرسی، امالی و خصال و عیون اخبار و رضا و علل و شرایع و معانی الاخبار و توحید صدوق، قرب الاسناد، مجالس شیخ طوسی، تفسیر علی بن ابراهیم. ایشون گفت من این 10 تا کتاب رو چکار میکنم؟ به صورت موضوعی فهرست براش میدارم. ایشون این کار رو شروع کرد، میگن نزدیک 10 سال طول کشید. بعدن گفتش اصلا خودم یک کتابی تدوین بکنم که تمام کتابای حدیثی رو موضوعی کنم. بعدن شروع کرد که بهار الانوار رو تدوین بکنه. پس اول از این 10 تا کتاب شروع کرد، بعدن کار رو گسترده‌تر کرد. و میدونی اولین کاریه که در شیعه تقریبا کار گروهی انجام شده بهار الانواره. خب در عصر ما زیاد کار گروهی انجام شده، اما در عرضم به حضور شما 2-3 قرن گذشته اولین کار میگن تقریبا کار علامه مجلسی بوده، چون 110 جلد اینا که مرحوم علامه مجلسی با این همه اشتغالاتی که داشته، لذا اینا گروهی کار کرده. میگن هر جلدشو به یکی میدادن، هر موضوعشو یک نفر میامده چیکار میکرده، تحقیق میکرده. 5-6 نفر میگن در عرضم به حضور شما که بهار الانوار نقش داشتن، یکی آمنه خاتون خواهر علامه مجلسی، خواهر فاضله علامه مجلسی، یکی ملا صالح خاتون آبادی، یکی میرزا عبدالله افندی، یکی ملا عبدالله بهرانی، یکی سید نعمت الله جزایری. 2 نفرم کاتب بودن که احادیث رو می‌نوشتن. اینا گروه تدوین بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی بودن. بازم به خاطر گستردگی کار علامه مجلسی در زمان حیاتش نتونه تمام جلدهای بهارالانوار رو چیکار بکنه، به اصطلاح پاکنویس و چاپ بکنه. میرزا عبدالله افندی میگه که از جلد 15 تا 25 جلد 25 چون اولین بهارالانواری که چاپ شد چاپ رحلی 25 جلد بودش، میرزا عبدالله افندی میگه از 15 تا 25 رو در زمان علامه مجلسی ما نتونستیم پاکنویس بکنیم، غیر از جلد 18 و 22 بقیه این 8 جلد بعد از ارتحال علامه مجلسی توسط میرزا عبدالله افندی پاکنویس شده. خب بهارالانوار موضوعات مختلف داره، امام شناسی، خدا شناسی، هستی شناسی، پیامبر شناسی، معاد شناسی، تاریخ زندگی ائمه و 85,000 حدیث داره. خب ما کافی چند تا حدیث داشتیم؟ 16,000 تا، تهذیب استفسار 5,000، 6,000 تا تقریبا. بهارالانوار بیش از 85,000 حدیث درش آمده. اولین چاپش 1303 قمری 25 جلد سنگی چاپ شده، بعدن این مجموعه 110 جلدی با اشراف جمعی از علما دارالکتب الاسلامیه چاپ کرده، مرحوم ربانی شیرازی، علامه طباطبایی، مرحوم علی اکبر غفاری، مرحوم محمد باقر بهبودی، اینا تحقیق کردن بهارالانوار 25 جلدی و در 110 جلد چاپ کردن، این چاپ دارالکتب الاسلامیه. بعدن هم چاپ بیروت شد که چاپ بیروت قشنگ این همین چاپ ایران بودش، اونم در 110 جلد چاپ شده. خود علامه مجلسی میگه من از 378 مصدر و کتاب روایی بهارالانوار چیکار کردم؟ نوشتم و 85 تا کتاب روایی اهل سنت هم استفاده کرده علامه مجلسی. و خود علامه مجلسی میگه که من در شرق و غرب کشور به جستجوی کتب حدیثی پرداختم و گروهی از برادران دینی نیز با سفر به دیگر کشورها هر چه کتاب حدیثی بوده جمع کردن برای علامه مجلسی آوردن که علامه مجلسی در بهارالانوار اینا رو چیکار بکنه؟ بگنجونه. خب ویژگی های بهارالانوار اگر بخوایم بر شماریم به اصطلاح، ویژگی اولش اینه که خود علامه مجلسی میگه برخلاف کتاب وافی که فقط روایات کتب اربعه، من اصلا روایات کتب اربعه رو تصمیم گرفتم نیارم چون اونا در خطر از بین رفتن نبود. لذا در کل 85,000 حدیث بهارالانوار 3500 تا فقط روایت از کافی آمده، حدود 100 تا روایت من لا یحضر الفقی، بقیه روایت های بهارالانوار مال کتاب های حدیثی متفرقه هستش دیگه. خود ایشون عرضم به حضور شما که در مقدمه میگه من روایات کتب اربعه را در این کتاب نیاوردم زیرا روایات آنها متواتر و مضبوط است و چه بسا تلاش برای استنساخ آنها روا نباشند. نکته دوم در بهارالانوار ذکر آیات قرآن متناسب با روایات هر بابه. نکته سوم جامعیت کتاب. تو بهارالانوار احکام هست، عقاید هست، اخلاق هست، تاریخ هست، زندگی‌نامه ائمه هست، فرشتگان، جنیان، تفسیر قرآن، عوالم، آسمان ها همه در بهارالانوار ذکر شده. نکته چهارم تکرار احادیث و تقطیع روایات. تکرار تو بهارالانوار زیاده. چرا؟ چون ایشون روایت تقطیع کرده، هر قسمت شو برده توی موضوع خودش. با بنی یک روایت ممکنه یک صفحه باشه، چهار تا موضوع درش مطرح شده باشه، ایشون برده تو ابواب خودش، لذا تکرار زیاده. نکته پنجم شرح و تبیین روایات در موارد نیاز. خود علامه مجلسی روایت توضیح داده. نکته ششم عدم دخل و تصرف یا نقل به معنا در روایات. ایشون خیلی دقت کرده که عین الفاظ روایات نقل کنه. ارجاع به برخی از روایات منابع عامه. علاوه بر این تو کتاب بهارالانوار بعضی از کتابای حدیثی رساله‌ای به عینه آمده، یعنی بدون دستکاری مرحوم علامه مجلسی عین کتاب حدیثی چیکار کرده؟ آورده. مثلا رساله امام مهدی در پاسخ به جبر و تفویض، معروف اون نامه‌ای که به امام هادی نوشتن در جبهه، کل رساله امام هادی چند صفحه به عینه آورده. کتاب مسائل علی ابن جعفر خودش کتاب حدیثی به عینه بهارالانوار آورده. رساله استحاله صحب النبی، قصه جزیره خضرا، کتاب طب النبی، رساله حقوق امام سجاد، کتاب توحید مفضل، اینا رو قشنگ علامه مجلسی خودش آورده. خود علامه مجلسی هم چند تا رساله به قلم خودشون نوشتن در موضوعات مختلف، دیگه به روایات ربطی نداره. خود علامه مجلسی بعضی از موضوعات رو تحقیق کردن تو بهار الانوار آوردن که اینا هم خیلی موضوعات خوبیه و محل ابتلا بوده اون زمان. معاد جسمانی، بدا، جبر و اختیار، قضا و قدر، عقل، دیدگاه های مختلف در رابطه با عقل، اسمت انبیا، صحو النبی، حدیث رجعت، کروی بودن زمین، درجات ایمان، اینا بحثایی که خود علامه مجلسی خودش مستقلا در بهار الانوار مطرح کرده، نتیجه گیری کرده و آورده. خب بعد نکته بعدی، علامه مجلسی 80 منبع از مصادر بهار رو اسم رمز گذاشته براش. از این 380 منبع 80 تا رو رمز گذاشته براش. لذا بهار الانوار حدیثا رو میخونیم اول رمزه اومده که از کدوم کتاب، عرضم به حضور شما که داره نقل میکنه. برای اختصار رمزگذاری کرده جدول این رمود خود علامه در مقدمه و در پایان برخی از مجلدات اومده. نکته بعدی میگن بهار الانوار روایت ضعیف خیلی داره. البته این ادعا با این تهمت به این شکل صحیح نیست. خود علامه مجلسی میگه هدف من در این برهه از زمان جمع‌آوری روایات بوده، لذا ما هممون رو گذاشتیم که همه روایات شیعه از بین نره. لذا ایشون کتاب‌های حدیثی متعدد دو عبور در بهار الانوار انعکاس داد. دیگه فرصت نکرد علامه مجلسی که روایات صحیح و ضعیف شاید هم چیکار کنه، جدا کنه. لذا خود علامه مجلسی خیلی از روایات بهار که آورده پایینش خودش گفته این روایت به نظر من ضعیف، این روایت مخالف چیه؟ مشهوره. لذا مرحوم امام خمینی در کتاب کشف الاسرارشون یه نکته خوبی عرض میکنن، میفرماین کتاب بهار الانوار تألیف عالم بزرگوار محدث عالی مقدار محمد باقر مجلسی است. مجموعه ایست که قریب 400 کتاب و رساله که در حقیقت کتابخانه کوچکی است با یک اسم که بهار الانوار نام برده می شود. صاحب این کتاب چون دیده کتاب های بسیاری از احادیث هست که به واسطه کوچکی، رساله های کوچک کوچک و گذشت زمان داره از بین میره، تمامی آن کتاب ها را بدون آن که التزامی به صحت همه آنها داشته باشد در یک مجموعه به اسم بهار الانوار جمع آوری کرده. اینم پس نکته که در رابطه با روایات هست. خود علامه مجلسی در مقدمه بهار میگه من دو تا آرزو دارم که این دو تا آرزو محقق نشد در حیات علامه مجلسی. آرزوی اولشون در مقدمه بهار میگه آرزو اینه که عجل به من مهلت بده کل روایات بهار الانوار شرح بدم من مجلسی. آرزوی اولشون در مقدمه بهار میگه آرزو اینه که عجل به من مهلت بده کل روایات بهار الانوار شرح بدم من، کل 85000 روایت رو شرح و توضیح بدم، که این آرزو محقق نشد. برخی از روایات ایشون شرح داده ولی بعضی ها شده که نه. دومین آرزویی که ایشون میگه من داشتم اینه که یک کتاب بعد بهار الانوار بنویسم به نام مستدرک البهار که روایتایی که بعدن به دستم میرسه، چون علامه مجلسی فرستاده بود علما رو شهرهای مختلف یک کتابای حدیثی رو بیارن، بعدن یک کتابی به نام مستدرک البهار بکنم روایتایی که بعدن به دستم میرسه، یا بعدن روایتایی که به نظرم بعد از بهار حذف بشن کتاب چاپ بکنم، مثل کاری که مرحوم حاجی نوری نسبت به وسایل شیعه انجام داد، مستدرک و وسایل شیعه رو نوشت. ایشون میگه منم دوست داشتم که بعد از بهار تازه مستدرک بهارم چیکار کنم بنویسم. بعد از بهار الانوار کارهای زیاد پیرامون بهار الانوار صورت گرفته، ولی اینقدر حجم بالای 110 جلد کسی نتونسته تا الان کل بهار الانوار رو تفسیر کنه یا ترجمه کنه. حتی بعضی جلدای بهار الانوار میبینیم ترجمه شده، ولی خیلی از جلدای بهار الانوار احادیثش همطوری بکر باقی مونده، کسی سراغش نرفته. مرحوم شیخ عباس قوی مثلا سفینه البهار نوش روایات بهار گزینشی موضوع بندی کرد و آورد در دو جلد. معجم مفهرس الفاظ احادیث بهار الانوار، فهرست بندی الفاظ در 15 جلد چاپ شده. قریب الحدیث فی بهار الانوار تألیف استاد حسینی بیرجندی چاپ شده. بنادر البهار ترجمه و تلخیص بعضی از قسمت‌های بهاره، اینم از سر علی نقی فیض الاسلام چاپ شده. داستان‌های بهار الانوار هم از محمد ناصری چاپ شده. بهار الانوار فی تفسیر المعصول القرآن در دو جلد از کاظم مرادخانی چاپ شده. این روایت‌های تفسیری بهار الانوار جمع‌آوری کرده. مهدی موعود هم آقای استاد علی دوانی جلد 13 همه بهار الانوار که در رابطه با امام زمان بوده فقط ایشون ترجمه کرده، روایت های در رابطه با امام زمان رو آورده و خیلی از کتابای دیگه در رابطه با بهار انوار کار شده، ولی گفتیم که همه موردی هست به اصطلاح. خب ما حالا به عنوان طلبه بعد این 110 جلد بهار انوار مرحوم علامه مجلسی چیه روایاتش، حداقل موضوعاتش آشنا بشیم ان شاء الله. 25 جلدیای سنگی قدیم اینطوری بوده. جلد یکش کتاب عقل و جهل و فضیلت علم و علما بوده که تو چاپای 110 جلدی میشه جلد 1 و 2 الان. جلد دوم کتاب توحید و اسماء و صفات الهی بوده که جلد 3 و 4 110 جلدی ها میشه. جلد سوم عدل و قضا و قدر و معاد جلد 5 تا 8 جدید میشه. جلد چهارم بهار انوار احتجاج ها و مناظرات ائمه رو نقل کرده شد جلد 9 و 10. جلد پنجم قصص پیامبران جلد 11 تا 14 110 جلدی ها. جلد ششم زندگی پیامبر اسلام برخی از اصحاب که 15 تا 22. جلد هفتم مسئله امامت ایشون مطرح کرده جلد 23 تا 27 فعلی. جلد هشتم حوادث پس از پیامبر و دوران خلفا و حکومت امیرالمومنین جلد 28 تا 34. جلد نهم زندگی نامه امیرالمومنین جلد 35 تا 42. یعنی 7 جلد علامه مجلسی فقط برای امیرالمومنین زندگی امیرالمومنین انعکاس داده. جلد دهم زندگی حضرت فاطمه امام حسن و امام حسین جلد 43 تا 45. جلد 11 زندگی نامه امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم جلد 46 تا 48. جلد 12 زندگی نامه امام رضا، امام جواد، امام مهدی، امام عسکری جلد 49 50. جلد 13 در رابطه امام زمانه که گفتیم با دوانی ترجمه کرده که الان 51 تا 53 به حال جدیده. جلد 14 کلن در رابطه آسمان ها، عالم هستی، انواع آفریده ها، جن ها، فرشتگان، روح و مخلوقات خداونده که 54 تا 63 نزدیک 9 جلد در رابطه عوالم مرحوم علامه مجلسی روایت جمع آوری کرده. جلد 15 ایمان و کفر 64 تا 70. جلد 16 آداب معاشرت و آداب سنن و معاصی و گناهان کبیره و حدود 70 تا 76. جلد 17 کتاب روزه و پندهای معصومین 74 و 75. از جلد 18 مباحث فقهی رو شروع کرده، روایت های فقهی رو جمع آوری کرده ایشون. جلد 18 طهارت و صلات 77 تا 88، یعنی 11 جلد روایت های طهارت و صلاتشون آورده. جلد 19 قرآن و دعا، باز اینجا هم فقهیه هم غیر فقهیه، 89 تا 92. جلد 20 کتاب زکات و صوم و خمس. جلد 21 حج و عمره و جهاد. جلد 22 کتاب مزار، زیارت های همه ائمه رو جمع آوری کرده. جلد 23 عقود و ایقاعات، تمام معاملات و روایات و بیع و اجاره و وکالت و همه رو آورده جلد 101. جلد 24 سایر ابواب فقهی تا دیات، دیگه بقیه ابواب فقهی تا دیات رو آورده، فقط جلد 102 چاپ جدیده. جلد 25 بهار الانوار هم ایشون اختصاص داده به اجازات و طرق و اسنادش به این منابع که تقریبا 104 تا 110 6 جلد آخر بهار کلش بحث اجازات و طرق مرحوم علامه مجلسی به این کتب اربعه هست.